بعد از نماز میرم قم، بعدشم میرم منزل آیت الله سعیدی و دعوتنامه رو بهش میدم. چطوره؟
خیلی خوبه حاج آقا، خیلی خوبه. اما خوبتر از اون اینه که برای نماز آماده بشیم، چون مؤذن داره اذان میگه. بریم حاج آقا، بفرمایید.
بریم حاج آقا. بریم.
بریم. یا الله.
سکینه جان، سکینه مادر، بیا حیاط جارو بزن، کمرم گرفت. آخ.
اومدم مامان جون، اومدم.
آخ.
چی شده ماما؟ حالتون بده؟
کمرم گرفت مادر. آخ چه دردی داره.
حتما از دیسکتونه. شما بشینی، من حیاط جارو میزنم، بفرمایی.
خدا خیرت بده مادر.
دلم میخواد کار بابا طوری بود که برای همیشه پیشمون میموند.
تو زندگی زن و شوهر دخترم مهم تفاهم و عشق و علاقه است. اینا که باشه هیچ چیز نمیتونه ستونای زندگی رو بلرزه.
بله.
سکینه جان مادر، این چادر منو از ایوون برام بیار.
چشم مامان جون. الان بفرمایید.
دست درد نکنه. ای وای. بفرمایین.
سلام علیکم آج خانم.
علیکم سلام.
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. بفرمایید.
منزل آج آقا سعیدی؟
بله.
آج آقا تشریف دارن؟
نه خیلیشون خونه نیستن. شما؟
من نویدی هستم، از تهران آمدم، با آج آقا سعیدی کار داشتم. کی تشریف میارن؟
والا ایشون قم نیستن، رفتن سفر، تو یکی دو روز دیگه هم بر نمی گردن.
راستش حاج خانم، من از طرف اهالی محله خیابان قیاسی تهران برای ایشون یه پیغام دارم، یعنی چطور بگم، یه دعوتنامه دارم.
دعوتنامه؟
بله.
دعوتنامه چی؟
راستش تو خیابان قیاسی تهران یه مسجد هست به نام مسجد امام موسی کاظم علیه السلام.
بله.
اهالی محل و میدان خراسان از حاج آقا سعیدی دعوت کردن تا امام جماعتی این مسجد رو به عهده بگیرن. بفرمایید، اینم دعوت نامش.
دست شما درد نکنه. ببخشید، یعنی حاج آقا باید بیان تهران؟
اگه تشریف بیارن که سر ما منت گذاشتن. شما فقط لطف کنین، وقتی حاج آقا سعیدی از سفر برگشتن دعوت نامه رو بهشون بدین. امیدوارم دعوت ما رو قبول کنن.
چشم حاج آقا نویدی، من این دعوت نامه رو بهشون میدم. انشالله هرچی خیر و صلاح ماست همون بشه.
انشالله. فعلا با اجازه.
به سلامت.
کی بود اون؟
نمیدونم.
نمیدونی؟ شما که داشتین باش حرف میزدی؟
میگو فامیلیش نویدیه، برای بابات یه دعوتنامه آورده.
دعوتنامه؟ از طرف کی؟
از طرف اهالی خیابان قیاسی تهران.
برای چه کاری بابا رو دعوت کردن؟
برای امام جماعتی مسجد امام موسی کاظم علیه السلام.
خب حالا حاله خوبه یا بده؟
نمیدونم، من که حسابی شکه شدم.
فکر میکنین بابا قبول کنه؟
نمیدونم مادر، پاکیت شدم.
یعنی برای همیشه بابا امام جماعت اون مسجد میشه؟
باور کن من چیزی بیشتر از این که بهت گفتم نمیدونم. هرچی هست توی این دعوتنامه نوشته شده. من صبر کنیم تو بابات از نجف بیاد و خودش این دعوتنامه رو بخونه، ببینیم چیکار کنیم.
مامان
جانم،
شما دلتون میخواد برین تهران زندگی کنی؟
دخترم، زن تا به شوهرشه، هر جا شوهرش میره زنم باید بره. اگه بابات راضی بشه بره تهران، خب منم حرفی ندارم. من که به خاطر بابات از فامیل خانوادم دور شدم و از مشهد اومدم قم، حالا هم اگه بخواد بره تهران باش میرم.
خب خوش به حال بابا که همسری مثل شما داره.
شیطون دیگه داری منو نازک داری اینجا بار میاری. پاشو که تو چشم هم بذاری وقتی نهار میشه و برادرات از مدرسه میان.
باشه
حیاتم که هنوز جارو نزدی خانم.
شما همینجا تو ایوون بشینین تا من توی چشم به هم زدم حیاتو جارو بزنم، بعدش هم میرم نهار آماده میکنم.
صدات نکنه مادر، پیر بشی الهی. بفرمایین حاج آقا، اینم گلگاف زبون.
دستت درد نکنه خدیجه.
نوشه جان، تو این مدت که خونه نبودین جاتون خیلی خالی بود حاج آقا.
تا خونه خانومی به بزرگی و کدبانویی شما داره، کی به یاد منه؟
اختیار داریم، چراغ خونه به وجود مرد روشنه. خب محمد رضا، از صبح تا حالا که از نجف برگشتین دلم نیومد ازتون چیزی بپرسم، چون میدونستم خسته این. اما راستش دیگه طاقتم تاخ شده. شما تونستین آقا رو ببینی؟
آره دیدم و باهاش حرف زدم.
حالشون چطور بود؟ چی میگفتن؟
خدا رو شکر خوب بودن.
خدا رو شکر.
مدام درد دل میکردن و گله از دستگاه حکومت. به خاطر دوری از ایران خیلی ناراحتن.
خودشو لعنت کنه که این بنده خدا رو از کشور و سرزمین خودش دور کرده.
آیت الله خمینی خیلی نگران آینده مملکت بودن. میگفتن شاه با اجنبی ها دست به یکی میکنه و هست و نیست این کشور رو به باد میده.
حالا چیکار باید کرد؟
آقا میگفت مردم باید به وضع موجود اعتراض کنن.
مامورای سابق همه جا هستن، مردم از ترس جونشون جرئت نمیکنن اعتراض کنن. شاه اونا رو زندانی و شکنجه میکنه. خب
اونایی که به فکر یه انقلابن باید اعتراض کنن، باید فریاد اعتراضشون رو به گوش همه مردم برسونن.
انقلاب؟ چه انقلابی؟
امام مطمئن هستن که ایران در انتظار یه انقلابه، انقلابی که نطفهش تو 15 خرداد 42 بسته شد.
شنیدم که امام سال 42 گفتن سربازان من الان تو گهوارن.
انشالله که این مبارزات ختم به خیر میشه.
انشالله.
خب خدیجه تو بگو، من نبودم اینجا خبری نبود؟
خبر که نه حاجه، الحمدلله همه چیز خوب بود. فقط
فقط چی؟ بازم خواستگارای سکینه؟
نه بابا، به اونا پیغام دادم حاج آقا که از سفر برگرده مراسم عقد رو برگزار میکنیم.
خب پس موضوع چیه؟
راستش که دو روز پیش یه آقایی به نام نویدی اومد اینجا، یه نامه داد بهم، گفت یه دعوتنامه است برای شما.
دعوتنامه؟
بله.
از طرف کی؟
از طرف اهالی محله خیابان قیاسی و میدان خراسان تهران. میگفت اهالی محله از شما دعوت کردن تا امام جماعت مسجد امام موسی کاظم علیه السلام تو خیابان قیاسی بشی.
میشه دعوتنامه رو بهم بدی؟
بله. همینجاست، زیر همین فرش. بفرمایید.
دست درد نکنه.
خواهش میکنم.
محضر مبارک آیت الله سید محمد رضا سعیدی دامت برکاتو، نظر به وضع سیاسی موجود و لزوم آگاهی عموم مردم ایران از وضعیت امام خمینی و آشنایی با افکار و عقاید و دستورات ایشان، نیاز به امام جماعتی فهیم، مؤمن و آگاه به مسائل روز احساس می شود. لذا ما جمعی از اهالی میدان خراسان و خیابان قیاسی تهران از آن جناب دعوت میکنیم تا با قبول امام جماعتی مسجد امام موسی کاظم علیه السلام در کنار انجام وظایف و فرایض دینی راهنمای ما در جهت آشنایی با افکار و عقاید و اندیشه های آیت الله خمینی باشید و من الله التوفیق. امضا حاج حمید سنوبری، حاج تقی امانی، سید محمد فدایی و... خب چیکار کنیم خدیجه؟
نمیدونم موجقا، هر تصمیمی که شما بگیرید منم تابم.
فکر میکنم رفتن به تهران از هر جهت برامون بهتره.
چطور مگه؟
نجف که بودم با آقای خمینی درباره بی‌اطلاعی مردم از کارهای شاه حرف میزدیم.
خب
آقا گفتن اگر ما بتونیم تو مرکز کشور یعنی تهران مرکزیتی داشته باشیم و مردم رو آگاه کنیم، راه مبارزه هموارتر میشه. فکر میکنم من اگه تهران باشم بیشتر میتونم با مردم ارتباط برقرار کنم و اونا رو از اقدامات شما مطلع کنم.
پس شما با رفتن به تهران موافقید؟
آره، البته اگه تو موافق باشی.
حاج آقا، برای من مهمه که کنار شما باشم، چه قم، چه مشهد، چه تهران، چه هر جای دیگه. چه فرقی میکنه؟
به چی فکر میکنی؟
بگه راز.
راز؟ چه رازی؟
یادم یکی دو هفته بعد از اینکه سکینه به دنیا اومد، یه سر رفتیم منزل پدر و شما. پدرتون تازه مریض شده بودن، تو هم رفته بودی مسجد برای اقامه نماز.
خب
خیلی دیر کردین، پدرتون نگران شد، خواست بیاد مسجد دنبالت، اما خب پالشون خوب نبود. از مادرتون خواست که تا بره دنبالتون. مادرتون هم وقتی برگشت خونه گفتن که محمد رضا تو مسجد نشسته داره قرآن میخونه. پدرتون بغض کرد، یه بغض شیرین. بعدش هم اشک ریخت، اشک شوق. اون وقت بود که ماجرای راز برام تعریف کردن.
خب منم کنجکاو شدم ماجرای این رازو بشنوم.
ماجرا برمیگرده به سالها پیش، قبل از تولد شما. پدرتون میگه وقتی خواهرای شما به دنیا اومدن خیلی خوشحال بودن، اما دلشون میخواستش که یه پسرم داشته باشن. گفتن ناشک نبودن و، اما خب دیگه از خدا خواسته بودن که یه پسر بهشون بده. صبح همون روزی که تو به دنیا اومده بودی از خونه بیرون رفتن و وقتی به خودشون اومدن دیدن که تو صحن امام رضا هستن. صحنم که مثل همیشه شلوغ بوده، مردم با شوق و ذوق این طرف و اون طرف میرفتن، بوی گلابم هم همه جا پیچیده بوده. پدرتون تو صحن بغضشون میشکنه و شروع میکنن به راز و نیاز با خدا. پدرتون وقتی به خونه برگشت شما به دنیا اومده بودین، گفت همون لحظه متوجه شدم که این پسر یه هدیه خداییه، این پسر همون پسریه که مایه فخر و مباهات من در دنیا و آخرت میشه. و این همون راز گل سرخه. هاچی گریه میکنی؟
خدا رحمت کنه پدرمو.
خدا رحمتش کنه.
خیلی منو دوست داشت. منم خیلی دوستش داشتم.
حالا که سال هست با شما زندگی میکنم و از نزدیک رفتارها و منش شما رو میبینم، شک نمی کنم که شما از بندگان خوب و نظر کرده خوده.
ای بابا، من ناقابل و چی به نظر کرده گه خدا.
اختیار دارین حاج آقا، یه حرفا چیه؟ خب حالا کی باید برای رفتن به تهران آماده بشیم؟
فردا پس فردا با آقای نویدی تماس میگیرم. بنده خدا شماره تلفنشو پایین نامه نوشته، ازش همه ماجرا رو میپرسم ببینم اوضاع از چه قراره. بعد اگه همه چیز رو به راه بود با امید خدا میریم تهران.
حاج آقا، باز که یادتون رفت.
چیو؟
سکینه خانومو. تو رو خدا قبل از هر کاری دست اینو تو جوانه بذار تو دست هم، بعد هر جای خاصی بری برو.
آخ آخ آخ، پاکی یادم رفته بود. چشم خانم، چشم. همین فردا پیغام بده که انشالله همین پنجشنبه مراسم عقد رو برگزار میکنیم.
انشالله.
بعدش هم خورد خورد جهیزیهش رو جمع جور میکنیم و میفرستیمش خونه بخت. دختر عقد کرده نباید زیاد تو خونه پدر بمونه، مهرشون به هم کم میشه.
شما نمیخواد خیلی به فکر جهیزیه باشی. من از خرج خونه هر بار یه مبلغی رو کنار گذاشتم. میتونیم باز چند تا اسباب اساسیه بخریم تا زندگیشون رو شروع کنن. بعد همیشه به امید خدا خودشون به زندگیشون رونق میدن دیگه.
من اگه تو رو نداشتم باید چی کار میکردم خدیجه؟
اختیار داریم حاج آقا.
ببینم از غذای شب چیزی باقی مونده؟
بله، آبگوش اندازه دو نفر. منم میخوام روزه بگیرم.
بی زحمت این دعوتنامه رو پیش خودت نگهش دار، گم نشی.
چشم حاجی. ای وای، طیبه بیدار شد.
خدیجه
جانم،
طیبه رو نخوابون، بیارش اینجا، میخوام ببینمش، دلم براش تنگ شده.
شما مگه خسته نیستین؟
خستم که باشم، دیدن دخترم خستگی رو از تنم بیرون میکنه.
بازیگران به ترتیب اجرا: محمد یگانه، محمد رضا قلمبر، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، مهدی نمینی مقدم، رحمان باقریان، امیرعباس توفیقی، محمد پور حسن، احمد ایرانی خواه، علی میلانی، سعیده فرزی، محمد آقا محمدی، عرفان ابراهیمی، نگین خواجه نصیر، نوشین حسنزاده، سلمان خطی، امیر بختیاری. کارگردان: فریدون مهرابی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ایستگاه 107.5.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام میکنم. من ملیحه شبانیان، امروز چهارشنبه، دقایقی رو با اخبار رادیو نمایش در کنار هم میگذرونیم. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال پیش در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق 7 ذی‌قعده 1443 قمری برابر با 8 ژوئن 2022 میلادی گاه شمار نمایش را میشنویم. درگذشت غلام حسین نقشینه. غلام حسین نقشینه متولد 1287 در تهران، فارغ التحصیل اولین دوره هنرستان هنرپیشگی تهران در سال 1318 بوده و فعالیت هنریش را از سال 1299 با بازی در گروه کمدی ایران در سالن گراند هتل آغاز کرد و بعدتر در تئاتر همدان و سپس تئاتر تهران ادامه داد. نقشینه فعالیت سینماییش را از سال 1332 با کارگردانی و بازی فیلم میهن پرست آغاز کرد. با وجودی که بیش از 50 تئاتر و 20 فیلم سینمایی بازی کرد، اما از همه بیشتر به واسطه بازی در نقش دایجان ناپلئون در سریالی به همین نام ساخته ناصر تقوایی که از رمان ایرج پزشکزاد اقتباس شده بود و در سال 1355 از تلویزیون پخش شد شناخته شده است. غلام حسین نقشینه در چنین روزی در سال 1375 در سن 88 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. تولد فرهاد اصلانی. فرهاد اصلانی متولد چنین روزی در سال 1345 در بیجار، بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو است. او در سال 1370 دوره دو ساله کارگردانی و بازیگری تئاتر را در فرهنگسرای نیاوران گذرانده و بازی در تئاتر را از سال 1375 و بازیگری در رادیو را از سال 1371 آغاز نمود. اصلانی در سال 1372 اولین بار در مجموعه تلویزیونی همسایه ها ساخته حسن فتحی جلوی دوربین رفت و در سال 1373 با فیلم روسری آبی ساخته رخشان بنی اعتماد اولین حضور سینماییش را رقم زد. وی در سال 1390 توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را به واسطه بازی در دو فیلم خرس و زندگی خصوصی در 30 جشنواره فیلم فجر و در سال 1395 با بازی در فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی توانست اولین جایزه بین المللیش را از 38 جشنواره بین المللی فیلم مسکو کسب کند. فرهاد اصلانی تاکنون در 42 فیلم سینمایی و 28 مجموعه تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته. برای این هنرمند 56 ساله آرزوی موفقیت روزافزون دارد. تولد صابر ابر. صابر ابر متولد چنین روزی در سال 1363 در تهران بازیگر سینما و تئاتر است. وی که دانش آموخته مدیریت است در 16 تئاتر و 42 فیلم سینمایی تاکنون ایفای نقش کرده که به خاطر بازی در فیلم دایره زنگی ساخته پریسا بختاور نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد در 26 جشنواره فیلم فجر و به واسطه بازی در فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در 27 جشنواره فیلم فجر شد. برای این هنرمند 38 ساله آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. عزیزان شنونده، همونطور که شما که شنونده دائمی رادیو نمایش هستید میدونید، استدیو 8 از قدیمی ترین استدیوهای این شبکه رادیویی هست که برنامه‌های بسیار فاخری در این استدیو ضبط شده. برنامه‌ای هم که به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه از رادیو نمایش به صورت زنده پخش میشه، در دست تهیه کنندگان و عوامل متعددی بوده و در واقع نگین برنامه‌های رادیو نمایشه. این برنامه از سال نو بعد از تعطیلات دوباره کار خودش رو شروع کرده با عواملی جدید، تهیه کنندگان و بازیگران و گویندگان جدیدی که امروز با آقای بخشایش تهیه کننده این برنامه گفتگوی کوتاهی داریم که خوشحال میشیم شما هم شنونده این گفتگو باشید. آقای بخشایش سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنونده‌های خوب برنامه‌تون، و امیدوارم که روز خوبی رو گذرونده باشند و از این به بعد هم یک روز خوب در انتظارتون.
سلامت باشید، خیلی ممنون. لطف بفرمایید از تغییراتی که در این برنامه به وجود اومده. شما با عوامل جدیدی این برنامه رو دست گرفتین و شروع به تولید کردین و مطمئنن شنوندگان ما شنیدن و متوجه این تغییرات شدن. لطف بفرمایید از این تغییرات برای ما بگین که شنوندگان بیشتر در جریان باشن.
من یه نکته در مورد استودیو 8 و برنامه های اونچنینی بگم که حالا من برنامه رو به اصطلاح دستم باشه و بخوام که خدمت کنم تو این برنامه شنونده ها. برنامه هایی که سبک و سیاق قدیمی دارن، تاریخ دارن، تاریخچه دارن، به هر حال اون برنامه ها هستن که به برنامه سازشون و به اون کسانی که حالا به هر حال هر فصلی تغییر میکنن و برنامه دست میگیرن اون برنامه هست یا برنامه سازش میگه چطور رفتار کنه که اون نگاری این برنامه حفظ بشه و ادامه پیدا کنه. برنامه استودیوش از اون برنامه اصلا اسمش و رسم چردو از اونهایی هستش که خاطر انگیزه و بله. به نوعی میتونید بگیم که شناسنامه رادیو هست و خب برای همین هم وقتی که من و دیگر دوستانم با پیشنهاد آقای محبی قرار شد که این برنامه رو شروع کنیم و کار کنیم، تصمیم گرفتیم که برها تا اونجه که میتونیم متحد باشیم با آنچه که توی این برنامه از قبل بوده و شنونده های این برنامه دوست داشتن و شنیدن و به خاطرش اون ساعتی که این برنامه پخش میشده رو دیگه نمایش رو انتخاب کردم.
بله.
تغییراتی که توی برنامه هست، حالا من چون حقیقت خیلی جست و گریخته برنامه های قبلی رو شنیدم استودیو 8 رو، اما چیزی که هست این که عرض کردم با توجه به مقدمه اولا محتوا و اون داشته های داده های برنامه تغییر نکرده، شاید از لحاظ فرم از لحاظ نوع ارائه ما تغییراتی داشتیم، همچنان اخبار مهم فرهنگی هنری و اجتماعی کشورمون رو در برنامه استودیو 8 به مردم استحضار مردم میرسونیم، سعی میکنیم با بیان رساتر و گویاتری با مردم صحبت کنیم. در کنار اون گفتگوهایی هم داریم که این گفتگوها در کنار جذابیت مهمانانش که خب به هر حال گاهی اسمارت میدارن و گفتگو کردن باهاشون برای مخاطباشون لذت بخش باشه، آورده ای هم داشته باشه چه از لحاظ اجتماعی و خبری و چه از لحاظ حیطه کارشون، مسئولیت کارشون و اون چیزی که در حوزه کارشون هست، که بتونیم به هر حال برای مخاطبان خودمون دستاوردی هم این برنامه داشته باشیم.
بسیار
عالی. آیتم سازی و مسائل محتوایی هم همچنان با همون سبک و سیاق قدیم هست، با یه مقدار تغییرات. مجری آقای امامی هست، مصطفی امامی که از مجریای خوب رادیو و تلویزیون هست، در کنار خانم آلا خامیار که ایشون هم یکی از مجریای خوب رادیو و تلویزیون هستن و خانم محیا اسماوندی که ایشون هم به هم فکر کنم مرکز مخاطبانمون باشن، که به صورت یک هفته در میون خانم خامیار و خانم اسماوندی هستن، آقای امامی ثابت هستن تو این برنامه. بنده هم در خدمتتون هستم به اتفاق خانم شیخزاده، آقای آرمین تغییرزاده و از اعضای قدیم این برنامه خانم سیما شیرازی همچنان در خدمتتون هستیم و دوستان دیگه که خانم رحیم حسینی و دوستان دیگه که الان حضور ذهن ندارم که خانم سیما.
خیلی از شما ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین، امیدوارم که پاینده باشین و همچنان پرقدرت این میراث رادیو نمایش رو بتونیم به سلامت به سرمنزل برسونیم و به سمع و نظر شنوندگان خوب رادیو نمایش که در سیمای آوا هم حتما دنبالش میکنن. خیلی از شما ممنونم آقای بخشایش، امیدوارم موفق تر از همیشه باشید.
انشاءالله، امیدوارم که شنوندگان خوب هم ما رو دعا کنن و هم کمک کنن در نظراتشون به ما که بتونیم آنچه را که در قدرتمون هست، آنچه را که در شأن مخاطبانمون هست، اونها ارائه بدیم.
خیلی از شما ممنونم، حتما حتما شنوندگان ما رو همراهی خواهند کرد. خیلی از شما ممنونم، اوقات خوشی داشته باشید. بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودین. از این درنگی که در ایستگاه 107.5 داشتید بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. کارگردان نویسنده بازی گرم هنی شعیبی مثل کریمی تو میدی من هنه بی مصد و افکت برنامه توی فضای من جاوی کن و شرفت. رادیو نمایش FM 107.5 دهم.